مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیوی آزادی، فرصت نشر مجله فرهنگی آزادی فرا رسیده و من فیض الله قرداش در خدمت هستم. در این شماره عشق واقعی را با مثالی مستند بیان می نماییم. خودسانسوری در رسانه های 100 سال قبل، درد دل یک نویسنده مهاجر و اگر فرصت بود موسیقی هفته. اما قبل از این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
یک شنبه گذشته شبکه تلویزیونی دیجیتالی توسط معاون دوم رئیس جمهور افتتاح شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که بدین مناسبت توسط وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در هتل سیرینا برگزار شد، محمد کریم خلیلی گفت به بهره برداری سپردن شبکه های تلویزیونی دیجیتالی، علاوه بر اینکه زمینه برخورداری از نشرات با کیفیت، مطمئن و اقتصادی را در سراسر کشور فراهم می نماید، باعث دسترسی به نشرات اکثر کشور های جهان نیز می‌گردد. آقای خلیلی گفت این تحول شگرفت در صنعت مخابرات نمی‌تواند معنای بغیر از انقلاب ارتباطی و مخابراتی داشته باشد. یک شنبه گذشته کتابخانه اکادمی علوم بعد از تجهیز مجدد توسط رئیس آن اداره افتتاح گردید. به گزارش آژانس خبری باختر، سرایا پوپل رئیس عمومی اکادمی علوم حین افتتاح این کتابخانه گفت که این کتابخانه با اضافه از 52,000 جلد کتاب در عرصه‌های مختلف علمی، ادبی، تاریخی، دینی و سایر بخش‌ها شامل بخش کلکسیون‌ها، مجله‌ها و نشریات نیز می‌باشد. وی گفت که از این کتابخانه همه هموطنان به خصوص معلمان نیز استفاده کرده می توانند. همچنان رئیس اکادمی علوم کتاب فروشی آن نهاد را که در نزدیکی شفاخانه امرجنسی شهر نو کابل موقعیت دارد نیز افتتاح کرد. در این کتابخانه برای سایر هموطنان با 20% تخفیف و برای محصلین با 50% تخفیف کتاب عرضه می شود. و 16 رسانه تصویری محلی در ولایت هرات به فعالیت آغاز کرد. شبکه تلویزیونی استقلال که از 3 ماه بدین سو نشرات آزمایشی داشت، پنجشنبه گذشته رسما از سوی سید فضل‌الله وحیدی والی هرات نشرات اساسی خود را آغاز کرد. والی هرات ضمن اظهار خرسندی از ایجاد این رسانه در جمع خانواده مطبوعات کشور گفت جای بسیار مسرت است که امروز رسانه زیر نام بسیار مبارک با نام استقلال ظهور می‌کند و واژه استقلال را در وجه تصنیه خود برمی‌گزیند. محمد علی جبرائیلی، بنیانگذار شبکه تلویزیونی استقلال، همکاری مردم را در راستای نشرات این تلویزیون مطالبه نمود. قابل یادآوری است در حال حاضر در ولایت هرات 15 رسانه تصویری، 20 رسانه صوتی فعالیت دارند.
وقتی نگاه ما به کلمه عشق بیفتد، ناخودآگاه در ذهن ما نوی محبت بین جنس مخالف با هر رمزی که باشد تداعی می شود. اما شنیده ایم که عشق تنها برخواست از مسائل جنسی نیست و به هر چیزی که انسان علاقمند باشد می تواند به آن عشق بورزد. به طبیعت، به رنگ، به زیبایی شی، یک جانور و بسا دیگر. متخصصین ثابت نمودند که حیوانات نسبت به انسانها که فراست و عقل بیشتری دارند وفادارتر به عشقند. که یک چلپاسک یا کلاس در یک حادثه تصادفی چگونه وفاداری به همسر خود را ثابت نموده است، با برگردانی خیلی کم به ارائه آن حادثه که ممثل عشق واقعی است می پردازم. شخصی دیوار خانه‌اش را برای نوسازی خراب کرد. خانه‌های ژاپنی‌ها دارای فضای خالی بین دیوارهای چوبی هستند. این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین آن چلپاسکی را دید که میخی از بیرون به پایش کوفته شده است. دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد. وقتی میخ را بررسی کرد تعجب کرد. این میخ 4 سال پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود. چه اتفاق عجیبی! چلپاسک 4 سال در چنین موقعیتی زنده مانده در یک قسمت تاریک و بدون حرکت. چنین چیزی امکان ندارد و غیر قابل تصور است. صاحب منزل متحیر از این مسئله کارش را تعطیل و چلپاسک را مشاهده می کند و در فکر غرق می شود که در این مدت چه کار می کرده است، چگونه و چه می خورده، چطور زنده مانده است. همان طور که به چلپاسک نگاه می کرد که ناگهان چلپاسک دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد. مرد شدیداً منقلب شد. 4 سال مراقبت، چه عشقی، چه عشق قشنگی. اگر موجودی به این کوچکی بتواند عشقی به این بزرگی داشته باشد، پس تصور کنید ما تا چه حدی کوچک و ضعیف هستیم و ما چرا چنین نیستیم. ما هم می توانیم عاشق شویم اگر سعی کنیم. یکی از مشکلات ژورنالیسم در جهان خودسانسوری در رسانه ها و سایر منابع آگاهی دهی و اتخاذ نوع اپورتونیسم خاص در نزد یک ژورنالیست است که با در نظر داشت شرایط شیوه کاری و رنگ خود را بدل می کند و گویا با این کار نه سیخ را می سوزاند و نه کباب را، در حالی که بی خبر از آن است که نقص کلی آن چنان گسترده است که جامعه به خصوص آنهایی را که معتقد به صداقت فرد ژورنالیستند را در بهبوه قرار می دهد. یکی از علل اساسی اتخاذ این شیوه در نداشتن اعتماد به نفس، چند رو بودن، نوعی بزدلی، ناتوانی از جلوگیری های نفس به خصوص مادی و یا حب جا، مقام، ندانمکاری و عدم مراعات قانون رسانه‌ای در نزد فرد ژورنالیست منصوب به یک رسانه که در نزد آگاهان آن فرد را نمیتوان ژورنالیست خطاب کرد، چه همچو یک کارمند رسانه را نوعی وهم و نگرانی در خود میپیچد که گویا با گفتن حقیقت حیات او و یا اعضای خانواده او در مخاطره میافتد و یا شغلی را که دارد از دست خواهد داد و چند مسئله غیر قابل انتظار دیگر، در حالی که این فرد از وجیبه ژورنالیستی که خود یا به طور قطع آگاهی ندارد و یا آن را بی ارزش می داند که به این گونه شاغل رسانه می توان دزد و خائن کسب سپرده شده عنوان داد. اگر گپ را به درازا نکشیم، این خودسانسوری در گذشته ها به خصوص در 100 دهه قبل که جریان خون در رگهای آزادی بیان و حقیقت سرایی آغاز یافته بود نیز موجود بوده که به باور آگاهان ژورنالیسم شرایط اختناق آن زمان نوعی ناگزیری را در مقابل ژورنالیستان و رسانه ها قرار داده بود و این سهولت های کنونی نیز در آن زمان موجود نبود، تا سرحدی که خود نگارنده سراج الاخبار محمود طرزی را نیز به خودسانسوری متهم می کنند. در پایان این یادهانی صحبت کوتاهی در این زمینه با عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ژورنالیستان و آگاه این بخش انجام داده بودم که به بهانه خودسانسوری از اوضاع رسانه‌ای آن دوره نیز سخنانی دارند. بخشی از آن را میشنویم. جناب مبارز صحبت را از اینجا آغاز نمودند.
محمود طرزی تانست که مردم افغانستان بیدار بسازه و تکان بده و نوزت استقلال به سویه برسه که کودتا علیه پادشاه از داخل قصر صورت بگیره.
امید مسئله خودسانسوری را شما تایید میکنین؟ واضحاً همونطوری که آدم سراج الاخبار میخونه بی پرده صحبت های وجود نداره.
نظام استبدادی وجود داشت، مثل که ما حتی تا امروز خونسانسوری در جامعه ما از وجود داره، بعضن خطوط سرخی هست که ما شما از او تجاوز کردن نمیتونیم. در او وقت این مشکلات بسیار بیشتر بود، این خودسانسوری وجود داشت. سراج الاخبار به فکر ما یک جریده بود که هم در قسمت ادبی و هم در قسمت سیاسی ابتکار بزرگی در وجود آورد. ابتکار هم از کجا نشأت میکنه؟ در اون وقت در داخل افغانستان یعنی نشرات خارجی تنها دو نشریه می آمد که یکی اول المتین بود و یکی هم نشریه دیگی بود از تهران که علی اکبر دهخدا در او اخمه کشید، سروش به قلب نام داشت. دو اخبار می آمد که او هم برای امیر علی بولا خان و برای سردار کوزستان اعتماد دوله می رسید. او یگان شمارش بیرون می شد که مولوی سرور علی کوزایی بود، میر صاحب سید قاسم خان به دست می آوردن و می خواندن، دیگه چیزی نبود. سراج الاخبار خودش با مطالعاتی که از روزنامه‌های خارجی جاست اونا را از طریق سراج الاخبار نکاز داد و افکار جدید به افغانستان آورد. یعنی به فکر ما آغاز تکان دادن جامعه به این بود که یک طرف جامعه را سیاسی ساخت و از طرف دیگه کمی میخواست از افکار قرون وسطایی جامعه ما را به افکار جدید بیاره.
از نظر شما کارهایی که در مورد سراج الاخبار و در مورد آثار محمود طرزی تا الحال صورت گرفته، آیا این بسنده هست؟ چه کارهایی باید صورت بگیره؟ دولت یا مردم یا اکادمی یا وزارت اطلاعات و فرهنگ چه کارهایی رو باید بکنه؟
من فکر میکنم آثارش باید بعض نویسنده های محقق تحقیق بکنن و مکتبش زنده بسازن و آثار از او رو به طوری دوباره به جامعه ما عرضه بکنن که از یک طرف نسل نو که در ظرف 30 سال جنگ تاریخ خود فراموش کرده و اکثرا از تاریخ بریده شدن، اینا ببینن که اینا در امی عصر نزدیکم اگه ما با دورها نریم این مملکت یک تاریخ داشته و فرزندانش مبارزه کرده، مخصوصا از نقطه نظر دی که بعد دی که آقای کرزی اداره موقت بعد از کنفرانس بن تشکیل کردن 10 سال قبل، همه ضعیف و خارجی ها هم همین قسم تلقین میکردن که گویا آزادی بیان، آزادی مطبوعات اینا برای ما تحفه آوردن و تحفه دادن، در حالی که شما ببینین برای آزادی مطبوعات 100 سال قبل فرزندان این کشور کار کرده و در این کشور آغاز شده بوده. خوبی که چندین دفعه میایه و پس میره، سرکوب میشه و باز پس میره، این اون دوام اون مجادله است. لااقل این مفکوره را نسل جوان بفهمه که فرزندان داشتی مملکت مانند محمود طرزی، مانند عبدالهادی خان داوی، مانند عبدالرحمن خان لودی، غلام الدین انیس امثالشان که اونا توانستن این سلسله را حفظ بکنن و اصل اونا هستن که پیام آزادی مطبوعات به وطن خود آوردن.
به نظر شما یه آزادی مطبوعات که با دموکراسی آمده یک چیز تازه‌ای نیست به ما؟
نه قطعا.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com.
تا که بودیم نبودیم کسی، کشت ما را غم بی هم نفسی. تا که رفتیم همه یار شدند، خفته ایم و همه بیدار شدن. قدر آینه بدانیم چو هست، نه در آن وقت که اقبال شکست.
در 3 دهه اخیر در بین نویسندگان و تحلیلگران رسم چنان شده که همه ناملایمات کشور را به دوش 3 دهه جنگ های بی هدف و تحمیلی گذشته می اندازند و عقبمانی در بخش‌های مختلف حیاتی را ناشی از اوضاع نابسامان و مهاجرت‌های دوامدار می‌پندارند که در بین این همه اتباع مهاجر، نویسندگان و شاعران و قلمبدستان افغان جایگاهی به خصوص خود را دارند که امروزه نه صدها بلکه هزاران فرهنگی به شمول شاعران، هنرمندان، نویسندگان، ادیبان و اهل تخصص در یک آوارگی بی‌وطنی در دیار غربت عمر گرانبهای خود را سپری می کنند که گاه گاهی شنیدن رحلت شماری از آنها به سوی دار فانی درد دیگری در مجموع به مردم افغانستان ایجاد می کند. مردمی که امروزه به درد جانکاه ترور، اختناق، تجاوز و حملات مسلحانه در داخل کشور مواجهند. چه استعدادهایی که ناشگفته پژمرده‌اند و چه کادرهایی که بوی گلهای شگفته آنها را فضای وطن نشنید. همکارم احمد تکل با یکی از این درددیده ها و استعدادهای افغان در کشور دنمارک، خانم طیبه سهیلا صحبت نموده و دمی به درد دل این خانم نویسنده و شاعر گوش فرا داده است. بیایید با حوصله‌مندی به آن گوش دهیم که دردی از صدها درد مهاجرت و غربت در دیار فرنگ را بیان می کند. مصاحبه با صدای خانم طیبه سهیلا آغاز می شود.
در مورد کارای مدت 14 سال میشه که در کشور دنمارک به عنوان پناهنده زندگی میکنم و در این مدت مصروف کارای مختلف بودیم که شاید فقط برای دلگرمی خودم و یا شاید فقط به خاطر ای که خود قناعت داشتم باشم که هنوزم میتونم یک کار بر مردم خود و بر وطن خود بکنم.
کارای ادبی که با او مصروف هستین عمدتا کدام کار است؟
پیش از کارای ادبی ما از اواخر سال 2000 تا سال 2004 اکثرا برنامه های فرهنگی را طرح کردم در یکی از شهرهای دنمارک زندگی میکردم که از طریق از او کشور خود افغانستان بر مردم دنمارک معرفی کنم و ملیت های مختلفی که در افغانستان زندگی میکنند، طرز فکرهای مختلفی که است و رسم و رواج ها، عنعنات و هر چیزی که بتانه دید مردم دنمارک روشنتر و بهتر بسازه در مورد مردم افغانستان.
اگر یکم مشخص‌تر صحبت کنیم، از چه طریق شما در مورد کلتور و فرهنگ مردم افغانستان برای مردم دنمارک معلومات دادین؟
در قدم اول راه‌اندازی برنامه ها و فستیوال های معرفی بود، مثلا معرفی کلتور افغانستان از طریق نمایش لباس، تهیه غذای مختلف، بعض وسایل تاریخی و قدیمی که دوستای افغانم برای خود داشتن برای ما گذاشتن است و عمیقسم بعض فعالیت ها و برنامه ها برای کودکان توسط خود کودکان و یک بخش بود که از گذشته از افغانستان زمانه که کار میکردم برای طفلا از او زمان علاقه داشتم و خواستم که امیر ادامه بودم به دو دلیل. یکی ای که اطفال افغان خود تنایس نکنن و دیگه ای که نشان داده باشیم که افغانستان برای کودکا چیزهایی داره، مثلا سرودهای فولکلوری که داشتیم، بعض نمایشات تئاتری را توسط خود اطفال افغان به نمایش گذاشتیم.
بله.
مثلا ما قصه بزرگ چینی را که یک تئاتر به نمایش گذاشتیم که بسیار جالب بود، یعنی کسایی که آمده بودن چی طفلای دنمارکی، چی نو جوانا و چی کلان سالای کمرشان آمده بود، همشون زیاد استقبال.
با چی وسایل شما افغانستان برای مردم دنمارک معرفی کردین غیر از این موارد که شما یادآوری کردین؟
برای من کار کردن برای کودکا و نوجوانا همیشه یک آرزو بود و ایده من در افغانستان هم کار کرده بودم برای نوجوانا و کودکا زمان که در رفت جوانان کار میکردم و پس آنها وقت که مجلی کمکیان و انیسه کار میکردم و یک صفحه خاص هم در خود روزنامی انیس داشتم و می ارتباط زمی وقت که به پشاورم پناهنده شدیم اونجا هم در بخش نشرات انا کار میکردم که ما و شما همکار بودیم یک مدته. و او یکی از خوبترین دوره های کارم بود بخاطر اینکه من همیشه آرزوی در دلم بود وقتی که برای طفلایم میخواستم که کتاب قصه بخرم همیشه باید یا نشرات ایران میخریدم یا نشرات تاجکستان و همیشه ایده دلم بود که چه وقت باشه که طفل سرزمین ما که نقاشه بسیار خوب که رنگای بسیار روشن یک چیز به زبان فارسی دری داشته باشه که یه آرزو خوشبختانه از طریق نشرات انا برآورده شد. و وقتی که به دنمارک آمدم دمو زمان اگر به خاطرتان باشه ما یک ترجمه را در مورد یکی کشور خود افغانستان بشناسیم به زبان دری پشتو در کتابای جداگانه و به چاپ رساندیم در مورد مناطق باستانی افغانستان و در اون وقت وقتی که ترجمه میکردیم به دلم گشت که چقدر خوب است آدم میتونه که یکم خوبتر یکم مفصلتر در باره مناطق باستانی افغانستان بر نوجوانا یک چیزی داشته باشم. در دنمارک چند سال برای دیگه زندگی کردم، ما هم را یک تعداد فرهنگی ها آشنا شدیم. از پیش ما از طریق یکی از نویسنده درخواست شد که میتونی یکی از این کتابای قصیره که دارین ترجمه کنین، کتابای قصیره اطفال به زبان دنمارکی. باز ما همی را پیشنهاد کردم، همی کشور خود افغانستان را بشناسیم. در آغاز وقتی که صفحه اول گرفتم ترجمه کردم به زبان دنمارکی، یک بار به یادم آمد که یک وقتی یک آرزو در دلم بود که یک چیز مفصل‌تر درباره مناطق باستانی افغانستان بر کودکان و همون بود که کتاب را در مورد مناطق باستانی افغانستان به زبان بسیار ساده بر نوجوانا به زبان دنمارکی کار کردیم که چاپ شد و دایی نامی کتاب است به نام راه ابریشم و به بهانه اینکه سفر به افغانستان از راه ابریشم مناطق باستانی افغانستان به زبان ساده مرد.
بله. و در مورد فعالیت‌های ادبی خودتان، شما یک شاعر بودین و هستین با یک کولبار از اندیشه ها و نگرانی ها افغانستان ترک گفتین و رفتین به دیار غربت، این حس شاعرانه تان چه قسم دوجه نگاه کردین و چه قسم تبارز دادین، این را میخواییم بفهمیم.
شیرگوی خواب نمیشه نامشه، فقط برای خود نوشته کردم و تنها کار اکثرش میتونم حساب کنم ای که داشته هایی را که در افغانستان نتونسته بودم چاپ کنم بنابرای دلائل در دنمارک وقت یافتم، در وقتهای فارغه که داشتم بخاطر ای که اسیر غربت نشم، بخاطر ای که دلتنگی هایی که آدم به انزوا میکشه سرم غلبه نکنه، اونا را به چاپ رسندم.
چند کتاب چاپ کردین و حاوی چقدر شعر است؟
دقیق نمیتونم بگویم که چند پارچه شعر است، اما سه مجموعه شعری چاپ کردم به نام گل سکوت، صدای درد و در فاصله داخل.
در کدام سالها؟
گل سکوت در سال 2006 اواخر 2006 چاپ کردم، اول در افغانستان و باز دوباره تجدید چاپ کردم در فرانسه از طریق انتشارات بومی، و صدای درد در سال 2008 و در فاصله داخل در سال 2012 است چاپ کردم.
شما خود چگونه میابین تفاوت خودتان، تحول خودتان در ای سی مجموعه شیری؟
هر سی مجموعه شیری شیری هستن که در افغانستان سود داشت. سال از سالهای 60 تا سالهای 64 67.
بیشتر سوال ما به این مورد بود که خیالات شاعرانه تان بعد از غربت شما با او چی کردین؟ سرودین نسرودین؟
بسیار فرق میکنه، بسیار تفاوت میکنه. مثلا سرودهایی که در افغانستان است، اونجا که تی یک دید دیگه زندگی میکنی، همه چیز از خودت، از حاکم هستی و ادعا داری، توقع داری از مردمت، از خودت، از فضایی که زندگی میکنی، از جامعه، از همه چیز. اما در غربت، در غربت یک تنهایی است، یک دلتنگی است، یک احساس کمبود است و یک ترس است ای که نمیتونی بخوایی.
امی ترس، امی احساس تنهایی را و امی احساس غربت سرودین؟
بله تقریبا بله.
و فکر میکنین که چه زمان شاهد چاپ او شعرهای شما خواهد بودیم؟
مجموعه را تقریبا تکمیل کردیم و آماده چاپ است. فکر میکنم حدود یک تا دو ماه دیگه بعد از علاقمندای شعر خواهد رسید.
میخواییم بفهمم که یک کسی که شاعر است و در دیار غربت زندگی میکنه، نه تنها در شعر خودش بلکه خودش با خودش چگونه فکر میکنه؟
یک درد سنگین، یک درد که آدم نفسگیر میکنه، آدم اسم میکنه که اطوره که باید نمیتونه نفس بکشه. ای بسیار آزار دهنده است. ای تنها در مورد خود مثلا شخص من نیست، آدم میره اسم میکنه که اولاد ما در این حالت قرار داره، دوستان و نزدیکای دیگه ایمون که در غربت هستن در این حالت قرار داره.
این درد یا اینمی احساس را که شما تعریف میکنین تا حد میرسه که بعضا حتی نتونین او را به تصویر بکشین و در موردش بسرین؟
گاه ممکن است که در یک جای میرسی که دیگر، اما طور که از جامعه نمیتونی توقع داشته باشی، فکر میکنی که خب اینمی حق من نیست، من به این ضرورت دارم اما حقی را ندارم. این یک سهم از دیگر است که ما در او جبران داخل شدیم و یا بنابرای ضرورت که داشتیم، اما حق کامل من نیست. شاید در این حالت ها قلم دیگر قدرت نوشتن نداشته باشیم.
و در همی دیار غربت کدام لحظات بسیار خوبتر و مناسبتر است؟ یا کدام احساسات خوبتر و مناسبتر است برای نوشتن و برای ترسیم کردن در قالب شعر؟
ایره دقیق نمیتونم بگه. گاهی ممکن است وقتی که در خلوت خانه هستی، وقتی که از پشت پنجره بیرون سعی میکنی، یک چمن سبز، یک فضای بسیار آرام بخش، ممکن است بخوای چیز نشته کنی، اما با مجرد که بیرون برای اسکنی کنی، ای بر تو بیگانه است یا تو بر از اینجا بیگانه هستی، فرق میکنه. یعنی به نظر ما گاه ممکن است که از یک آرامش سخن بگویم، اما داخلش باز امو غم تلخ با امو احساس بیگانگی، با امو احساس تنهایی که در تو است. تمام او تصویر بالایی را که بسیار روشن و آبی در موردش گپ زدی، یک گره خاکستری بزن. ریشه های من از تو هم دور از تو، صدای خفه شده در گلوگاه تاریخ، زن از جنس صبر و سکوت با سنگ نوشته های شستشوی مغز ها، تحریم عقاید سایقه کتاب سوزان، گذر سیاه پوشان چرکین دل گذشته، قفسه درد سینه من است و من می روم هر روز از شب به شب و از شهر به شهر. من از تو هم دور از تو، زن از جنس صبر و سکوت، زن که ترانه بلد نیست، سرود نمی خواند، زن که عشق ندارد، ماتم بلد نیست. من صبرم، صبر نشسته در دل سنگ بر چهارراه حیرت، ریشه های من آنجاست در پس دیوارهای غلطیده، زیر درگاه های شکسته، زیر آستان خانه‌ای که بوی مادرم را داشت، کجا نمی دانم. من خانه بر دوش تفرقه های جهلم، در هر چهار فصل پنج بار کوچیدم و اینک اینجا دور از درگاه های سوخته وطن، در غروب های غریب، در نفس های هوای بیگانه، برای کودکان از جنس خودم میخوانم الف مثل انسان، دال مثل درد، پی مثل پیمان، تی مثل تگرگ. و کودکان روی کتابچه های زبان مادری نام خود را از چپ می نویسند و من به شاخه های بیریشه می اندیشم و گل هایی که در فضای بیگانه قد می کشند، بیگانه با زمین، بیریشه، بی درگاه، بی تکیگاه. و ریشه های من آنجاست زیر هجوم گام ها، زیر هجوم لگد ها. آه ریشه های من.
شنونده های محترم، مصاحبه خانم طیبه سهیلا مهاجر افغان در دنمارک را با همکارم احمد تکل شنیدید. برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی هم در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.